دوشنبه 30 تیر 1399. در ایران سپید می شنوید. اطلاع از آخرین وضعیت بیماری کووید 19 در کشور. مرور هم اخبار حوزه معلولان طی روزهای گذشته. عضو تیم ملی شطرنج نابینایان از وضعیت شطرنج بازان نابینا میگوید. کرونا و مدافعان سلامت در جشنواره ادبی معلولان. خدا سلام بر مهمانان عزیز ایران سپید. بدونید که خیلی دوستتون داریم و از این که به شما خدمت رسانی میکنیم خرسندیم. امروز در ابتدا به سراغ بررسی اوضاع کرونایی کشور میریم و خانم کباری توصیه هایی برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس به شما ارائه میدن. بعد هم مجید سره اخبار حوزه معلولان رو برای شما مرور خواهد کرد. در بخش ورزش هم امیر سرمدی گفتگوی کرده در مورد وضعیت شطرنج بازان نابینا با ملیحه صفایی عضو تیم ملی شطرنج نابینایان و در پایان هم گزارشی از جشنواره ادبی دامن قرار تقدیم شما خواهد شد.
مدتی است پیک دوم بیماری کووید 19 آغاز شده است. بیماری که گرچه در پیک اول با ابتلای بالا شروع شد، اما به دلیل همراهی مردم برای استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خوبی کنترل شده بود. هرچند به نظر می‌رسید با گرم شدن هوا پیک دوم بیماری تا پاییز شروع نشه، مقاومت ویروس در برابر گرما باعث شد که پیک دوم رو هم در تابستان شاهد باشیم. روز گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد 25 میلیون ایرانی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و با یک بررسی تحلیلی آماری تا 35 میلیون دیگر در همین روزهای آتی به بیماری مبتلا خواهند شد. این حالت یک وضعیت آماده باش و اضطراری در کشور هستش. چون در پیک اول بیماری هرچند تعداد بیماران بدحال زیاد بود، اما نیروهای کادر درمان ما سرحال بودند و با انگیزه بالا کار خودشون رو انجام می دادن. اما این روزها هم با خستگی کادر درمان روبرو هستیم و هم با سیر تصاعدی بیماری. همه ما در اطراف خودمون هرچند در ماهای اول به ندرت بیماری رو می دیدیم که مبتلا باشه، اما این روزها همه در خانواده و اطرافیان خودمون با بیماران کووید 19 روبرو هستیم. به گفته متخصصان عفونی بیماری شدت پیدا نکرده و بیماریزایی بیشتر نشده، اما به نظر می رسه سرایت بیماری بیشتر شده. اونچه این روزها چالش اصلی مسئولین هست این هستش که با تعداد تخت‌های ICU موجود و تعداد بسیار زیاد بیمارانی که در روزهای آتی خواهیم داشت، نظام بهداشت و درمان کشور قدرت مراقبت از همه بیماران را نخواهد داشت و شاید با بیماران بدحالی روبرو بشیم که در صف ورود به ICU ها قرار می‌گیرند. این شرایط یک شرایط اضطراره و می‌طلبه که تمام مردم بیش از پیش مراقبت‌های بهداشتی رو مد نظر داشته باشن. سازمان جهانی بهداشت هم این روزها پیشنهادهای خودش رو حداقلی‌تر مطرح می‌کنه تا اینکه تعداد بیشتری قادر به انجامش باشند. رعایت فاصله حداقل 1 متر، شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک. استفاده از ماسک خانگی هم خیلی سفارش میشه و رقمی بین 85 تا 95 درصد رو برای قدرت مانور ماسک برای پیشگیری از ابتلا به کووید 19 مطرح میکنه. این بیماری که به نظر میرسید با ایمنی جمعی قدرت نفوذ خودش رو در بین مردم کم کم از دست بده، با حدود 25 میلیونی که تا الان از ایرانیان درگیر اون شدن هنوز قدرت نفوذ بالایی داره. همه ما با علائم بیماری کووید 19 آشنا هستیم. علائمش بسیار متنوع است. در شکل‌های جدید بروز بیماری مشکلات گوارش خیلی زیاد دیده میشه، از علائم چون دلدرد، اسهال و تهوع و استفراغ. دردهایی که گاه شباهت به دردهای گوارشی پیدا میکنه و فردی که مخصوصا از قبل سابقه این دردها رو داره احساس میکنه که شاید زخم معده یا مشکل دیگه ای پیدا کرده. علائم شبیه یک زکام ساده مثل آبریزش، عطسه، گرفتگی بینی و صدا. راشهای پوستی که منظور دونه‌های روی پوست و کهیر هست یک علامت شایع دیگه است که هر کدوم از اینها میتونه نشون بده که فرد مبتلا شده به کووید 19. اما اون علائمی که برای فرد ایجاد اضطرار میکنه وجود همزمان سه علامت تب، سرفه‌های قطاری و پی در پی که از ته حنجره خارج میشه و همراه با اون تنگ نفس هست که نشون میده درگیری ریوی جدیه و باید فرد در بیمارستان بستری بشه. در این مرحله حتما باید به پزشک متخصص عفونی یا مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور و بیمارستان‌های سانترال بیماری کووید در هر شهر و استان مشخص شدن مراجعه کرد که با یک آزمایش خون ساده PCR و CT اسکنر ابتلای اولیه به کووید 19 تشخیص داده میشه تا تست های تشخیصی قطعیش مشخص بشه و همچنین با گرفتن سطح اشباع اکسیژن خون، چون در افرادی که سرفه های متوالی دارن سطح اکسیژن خون پایین تر میاد. اما آیا لازم هر کس که یک یا چند علامت رو داره به پزشک مراجعه کنه؟ نه، اینطور نیستش. از هر 1000 نفری که مبتلا به کووید 19 میشه 500 نفر بیماری رو با علائم خفیف یا بدون علامت میگذرونن و از بقیه کسانی که علائم بیماری رو نشون میدن شاید حدود 10% هستن که علائم جدی و شدید بیماری رو نشون میدن که باید به پزشک مراجعه و بستری بشن و از بین اونها تعداد خیلی کمتری به ICU نیاز پیدا میکنن. با دیدن علائم بیماری یا علائم شبیه یک سرماخوردگی ساده، کوفتگی، بدن درد، باید یه برنامه استراحت طولانی مدت و حدود یک ماه واسه خودتون بریزید. استراحت کمک میکنه که سیستم ایمنی بدن قوی تر بشه. استرس نداشته باشید، چون استرس تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن هستش. یه برنامه غذایی مناسب، سبک، کم روغن، کم نمک و کم ادویه داشته باشید. از مایعات بیشتر در برنامه غذایی خودتون استفاده کنید. مایعات سالم، آب میوه های طبیعی و دوغ کم نمک. کولر میتونه روشن باشه اما شما در معرض باد نباشید. تا حد امکان بیمار در فضای مجزا از دیگران استراحت کنه. در خانه حتما از ماسک استفاده کنه، همین ماسک معمولی مثل ماسک خانگی، ماسک های طبی سلایه. استفاده از ماسک فیلتردار برای بیمار مبتلا به کووید 19 کاملا ممنوع هستش، چون به راحتی ویروس رو در فضا منتشر میکنه. سایر افراد خونه هم فاصله مناسب رو از بیمار رعایت کنن، اگر میتونن از ماسک استفاده کنن. سرویس بهداشتی بیمار باید جدا باشه تا حد امکان و اگر سرویس مشترکه حتما بعد از هر بار استفاده بیمار با یک محلول 20% وایت اکس شستشو بشه. در بین خبرهای بد خبرهای خوبی هم داریم، از جمله تولید رمدسویر، داروی اختصاصی کووید 19 در داخل کشور هست که از اول همین هفته ارائه اون به مراکز بهداشتی درمانی پذیرای بیماران کووید 19 آغاز شده. این دارو فقط واسه بیمارانی که نیاز به بستری دارن یا پزشک تشخیص داده تجویز میشه. بعضی میگن که اگر 35 میلیون نفر دیگه هم مبتلا میشند اجازه بدیم همه با ابتلا به یک ایمنی جمعی برسیم. علاوه بر مشکلاتی که گفته شد و کمبود تخت‌های بستری به ویژه تخت‌های ICU، مشکل دیگری که وجود دارد این هست که این ویروس رفتارهای کاملا ناشناخته ای داره و گزارش‌های از سراسر جهان و از مراکز تحقیقی داخل کشور مثل کردستان رسیده که بیمارانی که یک یا دو بار به کووید 19 مبتلا شدند بار سوم هم ابتلا پیدا کردم. شاید اصلا ایمنی جمعی در کار نباشه و مراعات تمام پروتکل‌های بهداشتی از این جهت اهمیت داره که پیک دوم بیماری رو به آرامی و با حداکثر کنترل بگذرونیم. چون با گذشت تابستان و اومدن فصل سرما و همزمانی کووید 19 و آنفولانزای فصلی شرایط بسیار سخت و دشواری برای کشور رقم زده میشه. پس همه با هم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک سعی میکنیم سهمی در کنترل این بحران بهداشتی داشته باشیم.
سلام. امروز هم نگاه کوتاهی داریم به چند خبر مهم. اولین خبر مربوط به صحبت‌های دکتر نفریه میشه که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده و مربوط به پرداخت شهریه دانشگاه‌های فرزندان معلولان سرپرست خانوار هست. به گفته دکتر محمد نفریه، معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی، فرزندان معلولان سرپرست خانوار که در دانشگاه آزاد تحصیل میکنن 100% شهریه‌شون و اگر در دانشگاه های غیر دانشگاه آزاد تحصیل میکنن 70-80% شهریه‌شون پرداخت میشه. افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی هم از جمله نکات دیگری بود که خبرش رو آقای دکتر محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی اشاره و اعلام کرد. به گفته ایشون سال گذشته 176 هزار مددجوی سازمان بهزیستی از مستمری های این سازمان برخوردار شدند که بر اساس طرح بود خانوار این مستمری ها افزایش پیدا کرده. آقای دکتر نفریه در خصوص طرح بود خانوار اعلام کرده که تا قبل از این طرح فقط خود شخص مددجو یعنی معلول سرپرست خانوار یک مستمری دریافت میکرد، منتها با اجرای این طرح تمام اعضای خانوادش مستمری دریافت میکنن. خبر بعد باز به صحبتهای دکتر نفریه مربوط میشه که سایت خبری سازمان بهزیستی منتشر کرده. دکتر نفریه در این خبر اعلام میکنه که سازمان بهزیستی کمک هزینه 5 میلیون تومانی به ناشنوایانی که میخوان درمان کاشت حلزونی انجام بدن میپردازه. بر اساس این خبر دکتر نفری اعلام کرده که تا به حال 7999 ناشنوا اقدام به درمان کاشت حلزونی کردند که 2500 نفر از این افراد مربوط به سال گذشته میشن. مدیریت سازمان میادین شهرداری هم اعلام کرده 30 بازار تهران تا پایان سال برای تردد معلولان مناسب سازی میشه. شهرداری شیراز اقدام به تشکیل دبیرخانه دائمی مناسب سازی کرده. نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز این خبر را در 176مین جلسه شورای شهر شیراز اعلام کرده و گفته که به هر حال این اتفاق میتونه در بحث زیرسازی های پروژه های عمرانی اهمیت زیادی پیدا بکنه، برای اینکه معلولین هم امکان تردد در اماکن و معابر عمومی شهر رو پیدا بکنن. خبر بعدی هم باز مربوط به بحث مناسب سازی است. رئیس دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب سازی وزارت کشور اعلام کرده که سند راهبردی مناسب سازی به تمام ادارات و سازمان ها و نهادها از روز شنبه 28 تیر ماه ابلاغ شده. به گفته ابراهیم کاظمی مومن سرایی، این سند راهبردی در 10مین جلسه ستاد مناسب سازی که روز 25 تیر ماه به مناسبت 40مین سال روز تأسیس سازمان بهزیستی برگزار شد، با حضور ریاست سازمان بهزیستی رونمایی گردید.
مخاطبان روزنامه ایران سپید در خدمت سرکار خانم ملیحه صفایی عضو تیم ملی شطرنج نابینایان کشورمون هستیم. خانم صفایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. در خبرگزاری ها مطلع شدیم که متاسفانه به کرونا مبتلا شدید. گفتیم هم یه حالی ازتون بپرسیم، هم در خصوص وضعیت رشته شطرنج تو این روزها با هم صحبت کنیم. ابتدا بفرمایید که در حال حاضر چه شرایطی رو سپری می‌کنید؟
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم. من تقریبا 3 هفته پیش خب خیلی حالم بد بود و بالاخره چون یه قراری با معاونت ورزش بانوان داشتم با ایشون که صحبت کردم، ایشون گفتن که خانم صفایی بیا بالاخره پیش دکتر معتمد اداره برو و بخواه که برای تست بنویسه، حالا چون به خاطر اینکه خب تست هم خیلی هزینش بالاست و این کار به صورت رایگان انجام شد و متاسفانه من تستم مثبت شد و دکتر گلدوزن به من گفتن که خب دیگه تا 2 هفته 3 هفته بمون تو خونه تا ببینیم شرایط چطوری میشه. باز خود ایشون یه موقع نگران تر بودن، گفتن که نه بیا برو تست پی سی آر رو هم بده تا اونو مطمئن بشیم. هرچند که اعلام کردن پی سی آر خب خیلی تستش معتبر نیست، شاید تا 45% خطا میده تو بیماران و همون تست اول که مثبت میشه اون بالاخره باز سندیت بیشتری داره. تا بعد از 2 هفته من رفتم تست پی سی آرم رو دادم، تست پی سی آرم منفی شد خوشبختانه و خودم هم حالا خیلی بهتره. حالا سوای از اون که یه سری پس لرزه هایی داره این بیماری،
فراز و نشیب داره
الان که
فعلا
اوکیم خوبم
خدا رو شکر. خب پس با توجه به حالا زمانی که بهش اشاره کردید رو به بهبودی هستین خدا رو شکر و امیدواریم که سلامتی هرچه زودتر حاصل بشه. خانم صفایی بفرمایید که در حال حاضر حالا تو روزهایی که داریم در واقع با این شرایط روبرو هستیم، وضعیت رشته شطرنج نابینایان به چه شکله؟ خب ماهای اخیر یک سری از مسابقات به صورت آنلاین برگزار شد، تا چقدر مسابقات آنلاین میتونه شطرنج بازان رو در شرایط آماده سازی خودشون نگه داره؟
مسابقات آنلاین که حالا به لطف و همت آقای هدهدی داره هر هفته برگزار میشه و اینکه خب یه سری بچه‌ها هم بالاخره یه گروه هایی برای خودشون تشکیل دادن و چون گروه ها مثل مثلا کافه شطرنج اونجا هم خیلی خوب داره مسابقه برگزار میشه. ولی برای آماده سازی این مسابقات خیلی خوبه، ولی اینکه مثلا بخواد در سطح کشوری مسابقه برگزار بشه، چون به هر حال احتمال تقلب وجود داره توی مسابقات آنلاین، یعنی اصلا یه چیزی که جلوش هم نمیشه گرفت، من فکر نمی کنم مناسب باشه برای اصلا انتخابی کشوری. ولی برای اینکه من خودم شخصا سعی می کنم تو مسابقات آنلاین شرکت کنم، مگر اینکه واقعا حال جسمی خوب نباشه. مثلا همین دو مدتی که خب خیلی اوکی نبودم، تو فشار هم لازم نبود که به هم وارد بشه، خب منم تو تورنمنت نیومدم. ولی داره برگزار میشه، مثلا وبینار داره برگزار میشه توسط آقای هتلی که برای بچهای تیم ملی در نظر گرفتن. من که فکر میکنم خیلی خوبه، بچه های ما حداقل خیلی هاشون تو خیلی از تورنمنت ها نمیتونستن به خاطر مسائل مالی برن شرکت کنن، ولی اینطوری توی مسابقات آنلاین خب یه سره دارن بازی میکنن، مسابقه دارن و من فکر میکنم خیلی تو رشد بچه ها و حتی خودم خیلی تاثیر گذاشته.
درسته. خانم صفایی شما در استان خراسان رضوی خب مدرس و استاد خیلی از شطرنج بازان نابینا بودید، شاگردان زیادی را هم تربیت کردید و به ورزش نابینان کشورمون معرفی کردید. بفرمایید بیشترین مشکل و چالشی که نابینایان تو رشته شطرنج باش مواجه هستن برای اینکه بتونن پیشرفت بکنن و به ریتینگ های بالای جهانی برسن، چه چالش هایی رو به طور کل شطرنج بازان نابینا پیش رو دارن؟
مهمترین چالش فرق نمی کنه برای حالا کلن شما زمانی که دارین کار حرفه‌ای می کنین، فرق نمی کنه تو چه رشته‌ای باشین، ولی برای خود نابینایان بگم فقط مسئله اقتصادیه. هزینه های بالای استاد، یعنی هر استاد الان بعدی 120 هزار تومن 150 هزار تومن 100 هزار تومن خب هزینهش میشه و در ماه کلی میشه، کلی پول میشه.
درست.
حالا تنها که اینکه نیست که فقط شما بخوای در هفته یه جلسه کلاس بگیری، من خودم شخصا کلاسام با استاد خودم خیلی کم شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب شرایط مالی افت کرده تو ایام کرونا. به هر حال من خودم مدرس بودم، حالا شرایط مالی افت کرده و من هم نمیتونم زیاد با استادم کلاس بگیرم. خب ببینید، به خاطر حالا هرچند استاد من فوق‌العاده اوکی هستن، یعنی میگن تو اصلا مشکل نداره، تو بیا کلاساتو برگزار کن، هر موقع یه داشتی بده، هر چقدر که داشتی بده. ولی این در مورد من نیست، در مورد بقیه نیست. حالا استاد من اینطوری میگه دیگه، من خودم که نمیتونم هر دقیقه با ایشون کلاس بگیرم و مثلا کلاسامو برگزار کنم و بگم خب هر وقت که داشتم بدم. یه چالش، مهمترین چالش فقط همین بحث مالیشه.
خب هیئت‌های استانی نمیتونن یه از یه استاد برجسته استفاده کنن، به صورت متمرکز بیان مثلا 10 نفر 15 نفر رو آموزش بدن و خب تو هزینه‌ها کاهش پیدا بکنه؟
ببینید چرا این موضوع میشه، هیئت هم این کار رو داره، یعنی یه مقداری از هزینه رو داره به عهده میگیره و ما بقیه هم میفته به عهده خود شاگرد. اما یه چیز مهمه که فرض کنید ما الان در استان خراسان 4 تا شطرنج باز خانومی که هر 4 تایمون خب بالاخره مدعی هستیم. خب ما این 4 تا هم مدعیم هم رقیبیم. ما فقط در مسائل عمومی میتونیم سر یک کلاس با هم بشینیم. من وقتی که میخوام تدارک ببینم، کار تدارکاتی کار کنم، همین 4 نفر میشیم رقبای هم و در تورنمنت ها بالاخره میخواییم که رقابت کنیم دیگه، یکی میخواد امتیاز بگیره، پس باید کار خصوصی هم انجام بشه. الان این اتفاقی که سر کلاس های عمومی باشیم خب توسط آقای هتودی داره میافته. ایشون خب 20 نفر رو توی وبینار زیر نظر استاد مرادی که خودشونم سماردی تیم ملی شطرنج نابینایی تو جاکارتا بودن و مرادی منم هستن داره انجام میشه.
درست.
ولی همه این 20 نفر جداگانه باز باید برای خودشون کلاس های تدارکاتی داشته باشن.
بسیار خوب. و سوال پایانی در خصوص وضعیت استعدادیابی شطرنج بازان نابینا هست، تا چقدر خوشبین و امیدوار هستید نسبت به آینده شطرنج نابینایان با توجه به نوجوانانی که دارن وارد این عرصه میشن؟
خب نوجوانانی که دارن، اونایی که دارن وارد عرصه میشن و تقریبا دارن هزینه میکنن، روی اونها میشه قشنگ برنامه ریزی کرد و واقعا آیندهمون رو هم روی همونها میذاریم. و البته تعدادشون زیاد نیست ولی خوبه، یعنی اونها در کنار حالا شطرنج‌بازانی که تجربه دارن میتونن خیلی چیزای خوبی رو رقم بزنن، حالا در بازی های گوانجو انشالله اگر باشه. من که فکر میکنم خوبه، ولی خب مشکل فقط سر مسئله مالیه. یعنی یه شطرنج باز حالا همینطور نوجوان یا کردسال یا وارد میشه، بالاخره نمیتونه اون همه هزینه رو متحمل بشه، اگر اینکه هیئتش بهش کمک کنه که بر هیئت هم به نظر من سنگینه.
همینطوره. تشکر میکنم خانم صفایی، خیلی خوشحال شدیم که هم صداتون رو شنیدیم و هم از تجربیاتتون تو این زمینه استفاده کردیم.
قربان شما، متشکرم.
ما رو در ادساین ایران سپید دنبال کنید.
به مناسبت هفته بهسیسی، جشنواره شعر و متن ادبی دامن قرار با حمایت سازمان بهسیسی و به همت بهسیسی استان خراسان رضوی برگزار شد. به علت شیوع کرونا برنامه‌های این جشنواره به صورت مجازی برگزار شد و در روز اختتامیه با حضور مدیران سازمان، نماینده هیئت داوران و عده کمی از معلولان برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند. مجید سرایی در گفتگو با موسی اسمتی شاعر خراسانی و نماینده هیئت داوران این جشنواره از کیفیت برگزاری جشنواره ادبی دامن قرار می‌پرسد.
این جشنواره به مناسبت هفته بهسیسی برگزار شد و با عنوان دامن قرار، بله، جشنواره شعر و متن ادبی دامن قرار که ویژه معلول کشور برگزار شد و از 12 استان اثر دریافت کردیم و حالا من به همراه 2 تن از دیگر دوستان به عنوان هیئت داوران این اثر رو بررسی کردیم و افراد برتر معرفی شدند.
درسته. این جشنواره فراخانی قبلا منتشر کرده بود؟
بله، قبلا بهزیستی بساطه فراخان در فضای مجازی و حالا مطبوعات این فراخان داده بود خدمت معلولین، مراکز معلولین و آثار و دست دوستان رسیده بود.
مختص استان خراسان رضوی بود یا کشوری بود؟ چون من چیزی ندیدم.
در خراسان رضوی برگزار شد ولی این فراخوان کشوری بود. و از مازی، اصفهان، از گیلان، زنجان، کرمانشاه، خراسان شمالی، جاهای مختلف اثر داشتیم که جشن رسیده بود.
فقط تو حوزه شعر بود یا متن ادبی داستان؟ اینه
برنامه اصلی شعر و متن ادبی بود، در کنارش داستان هم به جشنواره رسیده بود که اونها هم جداگانه بررسی شدند، حالا ولی به صورت کلی شعر و متن ادبی. نفرات اول دوم سوم در بخش‌های مختلف، نابینایان، جسمی حرکتی و کمتوان ذهنی معرفی شدن در همین متن ادبی و شعر. در واقع این جاهای به علت تعداد کم شرکت کننده ما فقط متن ادبی شعر رو با هم داوری میکردیم.
چیزه، یعنی مثلا تعداد الان خاطرتون نیستش که چه تعدادی رو شما انتخاب کردین؟
دقیقاً تعداد که مشخص شد در هر سه بخش، در واقع ما حداقل 9 تا برنده داشتیم، برگزیده داشتیم در سه بخش نابینایان، جسم حرکتی و در واقع کمتوان ذهنی که آثاری که رسیده بود بررسی شد و حالا خود سازمان بهزیستی هدایش رو بر عهده گرفته بود و خدمتشون ارسال کرده.
داوران غیر از شما دیگه چه کسانی بودن؟
من بودم، آقای آرش خیرآبادی و آقای مشایخی.
آقای مشایخی از تهران؟
فکر میکنم ایشون تهران بودن،
آها، یعنی به این شکل نبود که هیئت داوران کنار هم باشن، آثار کلن ارسال میشد و بعد بررسی میکردن و پاسخ ها رو ارسال میکردن.
همه چیز فضای مجازی بود، یعنی در واقع مثلا آثار از طریق فضای مجازی دست داورا رسید و داورا امتیاز بندی کرده بودن و در نهایت خود مسئول فرهنگ هنری جناب فیروزفر حالا به جمع بندی امتیازات پرداخته بودن و دفعات نهایی رو مشخص کردن، چون آثاری که دست ما رسید بود بدون نام بود و کد گذاری شده بود.
آقای فیروزفر مسئول فرهنگی هنری
کارشناس فرهنگی سازمان بهزیستی خراسان.
آیا موضوع آزاد بوده یا در رابطه با یه موضوع خاصی قرار بود این آثار دست شما برسه؟
بله، من غفلت کردم از گفتن موضوع. موضوع بحث کرونا بود. کرونا و تجلیل از مدافعان سلامت پرستاران. در واقع در این دو حوزه بیشتر آثار رسیده. البته بعضی آثار آزاد هم بود که وقتی دیدیم که کار درخشان و ارزشمنده، اونا رو هم در دسته تبدیل قرار داده شد.
خود شما چطور دیدید آثار رو؟
آثار که رسیده بود حقیقتا، حالا چون ویژه معلولین هم بود، به صورت کلی قابل قبول بود. من کارهای درخشان خوبی دیدم. اتفاقا در اختتامیه که به عنوان نماینده هیئت داوران حضور داشتم و گزارش اونجا خدمت دوستان ارائه کردم، البته این رو هم بگم که همه چیز رعایت شده بود، اون موازین بهداشتی رعایت شده بود و تعداد خیلی کمی دعوت شده بودیم و حتی برگزیده هم دعوت نشده بودن غیر از اینکه 2 نفر و بیشتر از طریق فضای مجازی به سمع و نظر دوستان میرسید. ولی با این حال، این خارج از این موضوع، این که در اون گزارش که خدمت دوستان دادم، بارقه های از امید در این نوشته ها بوده، میشه امیدوار بود که با یک نسل خوبی از نویسنده های معلول مواجه بشیم، به شرط این که همونطور که اونجا اشاره کردم، به شرط این که این افرادی که حالا آثار فرستادن آثارشون جمع بشه، یک در واقع بانک اطلاعاتی تشکیل بشه و یک انجمنی حتی تشکیل بشه و این دوستان مورد حمایت قرار بگیرن و معرفی بشن به انجمنهای ادبی، به مراکز ادبی، تا از اون طریق در واقع اون هنر و استعدادی رو که دارن پرورش بدن. ولی به صورت کلی کیفیت آثار قابل قبول بود و فکر میکنم یک اتفاق خیلی خوب و مبارکی بود.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما اختصاص دادید. تا فردا وقتتون بخیر.